بخش دوم میخوام به این درباره این صحبت بکنم که حالا چطور از تست برای آموزش باید استفاده بکنیم. ببینید گاهی اوقات شما تست رو برای سنجش میزنید، یه مبحثی رو میخونید، میاید 20 تا تست میذارید جلوتون که بفهمید که میزان تسلطتون توی اون مبحث چقدر بالا رفته، زمانم میگیرید و شروع میکنید به حل کردن و درصدتون رو حساب میکنید. این حالا یه زمانیه که میخواید سنجش انجام بدید. اما گاهی اوقات تست ها رو حل میکنید برای اینکه یاد بگیرید که چطور باید بخونید، همون عرایض قبلی یاد بگیرید از این مبحث چطوری تست مطرح میشه، تست های رایجی که از این مبحث وجود داره چه جور تست هاییه. یکی از کمک های بسیار زیادی که تست میکنه اینه که اولین قدمی که بعد از اینکه شما یه مبحثی رو خوندید، وقتی تست های اون مبحث رو میبینید یاد میگیرید تست های رایج این مبحث چه شکلیه. حالا تست های خاص و ترکیبی میمونه برای قدم های بعدی. در قدم اول باید این کارو بکنید که بعد از اینکه شما یه مبحثی رو خوندید میاد سراغ تست، سوال تستی رو شون با دقت میخونید و سعی میکنید حل کنید. در حالت اول اینه که سوالو میتونید پاسخ بدید و عبور میکنید و میرید به سوال بعدی. اما اگر دیدید که نه، سوالو نمیتونید حل بکنید و توش گیر میکنید، کمی به خودتون وقت بدید، چون زمان در هنگامی که شما تست رو به صورت آموزشی میزنید اصلا اهمیتی نداره. در هنگام سنجش گفتم زمان وجود داره، ولی در زمانی که برای آموزش این کارو میکنیم زمان برای مهم نیست. شروع میکنید، یه مقدار به خودتون وقت میدید، سعی میکنید تمام ایده ها و فکرهایی که تو ذهنتون وجود داره و احساس میکنید به این سوال ربط داره و به حل این سوال میتونه کمک بکنه روی کاغذ بنویسید. نوشتن در بالا رفتن تسلط شما در تست خیلی کمک میکنه، یادتون باشه. سعی کنید اینا رو توی ذهنتون قرار ندید. خیلی این مشکل رو من توی بچه‌ها میبینم که زمانی که پاسخو میبینن میگن آره یه چنین ایده تو ذهنم بود ولی ننوشتم، نگفتم، فکر کردم که نه نمیتونه درست باشه. گاهی اوقات زمانی که فکری که توی ذهن شماست مینویسیدش، چون میبینیدش و باهاش بیشتر ارتباط برقرار میکنید، احتمال اینکه چکشکاریش کنید و ربطش بدید به اون سوال خیلی بیشتر میشه. پس ایده ها و فکرهایی که به ذهنتون میرسه رو حتما بنویسید. اگر باز هم نت موفق نشدید به اینکه سوالو پاسخ بدید، برید تو بخش پاسخ تشریحی و فقط ابتدای پاسخو ببینید، یعنی فقط ایده حل رو ببینید، ببینید کسی که اون سوالو پاسخ داده ایدهش و روشش برای حل چی بوده. یعنی نصف خط، یک خط اول پاسخ تشریحی، یک کاغذ بذارید روی کل پاسخ تشریحی که کلش رو نبینید. اگر با دیدن ایده پاسخ متوجه جواب شدید، حالا یک کاغذ بذارید روی پاسخ تشریحی، خودتون سوالو تا پایان حل بکنید و جواب نهایی رو با پاسخ کتاب چک بکنید. ببینید خیلی از بچه‌ها مرتکب به این اشتباه میشن که برای اینکه بتونن تست‌های بیشتری حل بکنن، زمانی که با پاسخ تشریحی نگاه میکنن تا ایدهش متوجه شدن میگن آها حالا متوجه شدم ایدهش چی بود، و چشمی حل و کنترل میکنن تا آخر میگن آره دیگه بقیه‌اش محاسبه است دیگه، معلومه دیگه، اینو که بلدم. نه، اتفاقا یکی از اشتباه‌های رایج ما در تست‌ها همین کارهای محاسباتی و معمولیه که زیر چشم ما به راحتی رد میشه. وقتی نگاش میکنیم خیلی ساده و معمولی به نظر میرسه، اما وقتی شما درگیرش میشید که انجامش بدید، متوجه میشید که نه، چه اشتباهای کوچکیه که ممکنه مرتکب بشید. پس خودتون سعی میکنید تا انتها برید. اما اگر ایده سوالو دیدید ولی باز هم متوجه نشدید که باید چیکار بکنید، بخش بیشتری از پاسخ تشریحی رو ببینید و این روند رو همینطور ادامه بدید تا اینکه خب دیگه پاسخو به صورت کامل ببینید. زمانی که یک سوالی رو پاسخش رو دیدید و متوجه شدید خب این یک سوالی، ولی هر چی تیکه تیکه رفتید جلو خودتون نتونستید سوالو حلش رو تا پایان ادامه بدید، کنار این سوالات یک علامت مخصوص بذارید. مثلا با خودتون قرار بذارید که کنار سوالاتی که من پاسخش رو تا انتها خوندم تا متوجه شدم چی میگه، کنارش مثلا یه دونه علامت ستاره میذارم. اگر که پاسخ تشریحی رو خوندید و متوجه نشدید که با چه روشی سوالو حل کرده، کنارش یه علامت دیگه بذارید. مثلا کنارش یه دونه علامت دایره بذارید، یعنی که من اینو متوجه نشدم. و به اصطلاح تستا رو به این صورت غربال بکنید که ببینید چه تستایی بوده که تونستم حلش بکنم، مثلا یه تیک کنارش گذاشتم، تستایی که نتونستم ولی پاسخش رو متوجه شدم، و تستایی هم که خوندم ولی پاسخش رو هم متوجه نشدم. این غربال کردن سوالات کمک بسیار زیادی بهتون میکنه که دفعه‌های بعد که قرار مرور بکنید مستقیما بریم سراغ سوالاتی که جوابشو متوجه شدیم ولی خودمون نتونستیم، ببینید آیا اون ایده تو ذهنتون مونده و میتونید دوباره حلش بکنید. و از بین سوالاتی هم که قبلا میتونستید حل بکنید، مثلا ضریب 5 حل بکنید، مثلا یعنی 5 10 15 20. یکی از نکات مهم دیگه‌ای که باید موقع حل تست به صورت آموزشی رعایت بکنید اینه که اگر یه مبحثی تعداد تستاش زیاده، مثلا شما شیمی دو دارید میخونید از کتاب های بازرگان مثلا، و اومدید سراغ فصل دوم که درباره جدول تناوبیه و میخواید حالا تست آموزشی بزنید، میبینید که 400 تا تست از این مبحث وجود داره. بهترین کار اینه که بیایید ضریبی تست بزنید. مثلا بگید که من الان میخوام امروز حدود مثلا 40 تا تست بزنم. بیایید ضریب 10 بزنید، یعنی 10 20 30 40 50 تا 400. اغلب کتاب‌های آموزشی تست‌هایی که شبیه به هم هستن اغلب کنار هم قرار دارن، و اگر شما فقط تست‌های مثلا 40 تای اول رو بزنید احتمالاً یه سری مبحث محدود رو مرور کردید، اما اگر ضریب خاصی رو بزنید، مثلا ضریب 5 رو بزنید، ضریب 10 رو بزنید، ضریب 3 رو بزنید، به راحتی و با احتمال بیشتری میتونید بگید که مباحث بیشتری رو تونستید مرور بکنید. پس زدن ضریب خاصی از تست هم زمانی که تعداد تست ها یه مقدار زیادتر از مقداری که شما میخواید بزنید نکته مهمیه که باید بهش توجه بکنید. نکته بعدی که در حل تست باید بهش توجه بفرمایید اینه که تست هایی که ترکیبی هستند، یعنی مثلا باید چند فصل مختلف رو با هم دیگه بلد باشید تا بتونید بهش پاسخ بدید، رو فعلا بذارید برای اولویت های بعدی. اغلب اینجور تست ها داخل کتاب ها علامت گذاری شدن، یعنی تست های دشوار و تست هایی که این تست ها در مرحله آموزش اونقدر فعلا قابل استفاده نیستن. فعلا باید تست های ساده و متوسط رو در مرحله اول برای آموزش در نظر بگیریم تا فعلا با تست های رایج اون مبحث آشنا بشیم، بعد برای قدم دوم سراغ تست های ترکیبی و تست هایی که از چند تا مبحث هستن باید بریم. نکته بعد آخری هم که میخوام خدمتتون بگم اینه که عرض کردم که خوندن، تست زدن شیوه خوندن شما رو اصلاح میکنه. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر یک فصلی فصل بزرگیه، مثلا خود یک فصل به 4 بخش تقسیم شده، سعی کنید بخش اول رو که میخونید و مثلا یه مبحثی تقریبا به صورت نسبی به پایان رسیده، نمونه تست های اون مبحث رو ببینید، بعد برید سراغ مطالعه بخش دوم اون فصل. چون عرض کردم دیدن تست ها شیوه خوندنتون رو توی اون فصل اصلاح میکنه. فقط خودتون هستید که عرض کردم میتونید این روش رو یاد بگیرید. روش خوندن برای حل تست در هر درس متفاوته، در هر فصل هم حتی متفاوته. شیوه دقت کردن شما در مثلا فصل حرکت شناسی حتما با فصل مغناطیس فرق میکنه، در فصل تابه حتما با فصل مثلا محاسبه حد فرق میکنه. پس باید دقت بکنید که تا اونجایی که امکان پذیره فصل رو به بخش‌های کوچکتری تقسیم بکنید تا نمونه سوالات رایج اون بخش رو ببینید، شیوه خوندن اون مبحث رو تا حدی آشناتر میشید برای بخش دوم اون فصل که میخواید مطالعه بکنید. امیدوارم که این عرایزم رو در عمل شروع کنید به پیاده کردن تا بتونید به صورت کاربردی ازش استفاده بکنید. یادتون باشه تمام چیزهایی که پیشوند مهارت قبلشون وجود داره، مثل مهارت رانندگی، مثل مهارت آشپزی، مثل مهارت تست زدن، اینها رو نمیشه با خوندن یک کتاب موفق شد و مسلط شد. هیچ رانندهی با خوندن کتاب چگونه رانندگی کنیم راننده نشده. هیچ سخنرانی با کتاب خوندن چطوری سخنرانی بکنیم سخنران خوبی نشده. شما هم اگر قرار باشه در تست موفق باشید باید این کارها رو در عمل پیاده بکنید. بهتون پیشنهاد میکنم که در یک فرصت دیگه هم اگر تونستید این فایل رو گوش کنید و نکات اصلی و محوری که یاد گرفتین رو توی کاغذ بنویسید و یک جای نصب کنید و تمرین کردن برای آموزش از طریق تست رو هر چه سریع‌تر شروع کنید به یاد گرفتن، چون واقعا این مهارتیه که در سیستم آموزشی کشور ما که خیلی از آزمون‌ها از طریق تست‌های چهارگزینه‌ای، پرسش‌های چهارگزینه‌ای انجام میشه، مهارت بسیار مهم و پرکاربردی است. امیدوارم شاد و موفق باشید و همیشه موفق.